دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اما در برنامه امروز ضربان در خدمت یکی از کارشناسان خوب برنامه، خانم دکتر مریم کاشانیان، متخصص زنان و زایمان یا متخصص نسایی ولادی هستیم و قصد داریم در مورد یکی از مشکلات و گرفتاری های مهم زنان و خانم های گرامی صحبت بکنیم. خب خیلی از خانم ها تجربه دارند و می دانند که یکی از مشکلات عمده و بسیار شایع در خانم ها مشکل دردها و ناراحتی های قبل از قاعدگی یا بینمازی و دردهای دوران بینمازیشان است که می دانیم این دردها و ناراحتی ها گاهی جزئی و سبک است و در بعضی از موارد بسیار شدید است و فرد گرفتار را از کار و زندگی می اندازه. خب به این حالات سندروم پیش از دوره بینمازی یا قاعدگی یا PMS هم در طب گفته میشه. در این دوره خب بعضی از خانم ها علاوه بر دردهای کمری و بدن، حتی ممکنه که تغییرات خلق و خو هم داشته باشن که عمدتاً به خاطر تغییرات هورمونی است که در این دوره پیش میه و خانم ها ممکنه که بدخلق، غمگین و افسرده شوند. خب بعضی از خانم ها هم ممکنه که دچار ورم و آماس در دست و پا و بدنشان شوند و احساس بکنن که وزن بدنشان زیاد شده. به هر حال با توجه به اهمیت و شیوع این مشکل در بین خانم ها، میخواییم در خدمت کارشناس برنامه خانم دکتر مریم کاشانیان، متخصص امراض نسایی ولادی، در رابطه با علل و زمینه ها و اقسام طبیعی و غیر طبیعی این درد ها صحبت بکنیم. خب یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت خانم دکتر باشیم. درود بر شما بود خانم دکتر، بسیار خوش آمدین.
خیلی متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که برنامه خوبی رو خدمتتون داشته باشیم.
خانم دکتر کاشانیان، در ابتدا لطف بکنید یک مقدار راجع به دیسمنوره صحبت بکنید یا همون سندرم قبل از بی‌نمازی یا قاعدگی یا همون دردهای دوران قاعدگی که اینا چی هست، با چه علائمی ممکنه ظاهر شوه و ای که از نظر علمی زمان ظهور و بروز علائم و نشانه ها از کی میتونه باشه، چه زمانی معمولا شروع میشه، هرچند که خب اینو میدونیم که بر اساس تجربه بسیار از خانم ها میدونن که این دردها در چه زمانی شروع خواهد شد، اما میخوام که نظر شما را که تخصص دارید در حوزه بیماری های زنان زایمان بدانیم که از نظر علمی در چه زمانهایی معمولا این دردها شروع میشه.
در مجموع سندروم قبل از قاعدگی که همونطور که شما فرمودین PMS اختصار بهش گفته میشه، مجموعی از علائم هم فیزیکی و هم رفتاری هست، یعنی مجموعی این دو دسته علامت هست که از بعد از تخمک گذاری تقریبا شروع میشه و تا یکی دو روز اول قاعدگی ادامه داره و بعد تمام میشه. یعنی در واقع تشخیصش به این صورت گذاشته میشه که خانم حداقل برای 3 دوره با پرسشنامه‌های خاصی باید یه سری علائم رو علامت بزنه که ببینیم اون علائم رو داره و بعد مطمئن بشیم که این علائم بلافاصله بعد از تخمک گذاری تقریبا شروع میشه و با قاعدگی یا حداقل یکی دو روز بعد از قاعدگی تموم میشه.
بله.
اگه علائم در این فاصله خاص اتفاق بیفته، اینو سندرم قبل از قاعدگی بهش گفته میشه، ولی اگر بعد از قاعدگی ادامه پیدا کنه همچنان و یا خیلی زودتر از این در حقیقت شروع بشه یا در تمام ماه وجود داشته باشه، این دیگه اصلا به سندرم قبل از قاعدگی هیچ ارتباطی نداره. همونطور که عرض کردم خدمت شما، مجموعه از علائم رفتاری هست و فیزیکی.
بله.
علائم فیزیکی که وجود داره شایع‌ترینش نفخ شکمه، یعنی شکم خانم‌ها خیلی اوقات باد میکنه، اضافه وزن ممکنه پیدا کنن، ورم ممکنه پیدا بکنن، سردرد، درد پستان‌ها، تورم پستان‌ها، اینا جز مجموعه علائم فیزیکی هستش که خانم‌ها ممکنه که پیدا کنن. و علائم رفتاری که پیدا میکنن به صورت علائم خلقیه، به صورت افسردگی ممکنه باشه، تحریک پذیری باشه، بیخوابی باشه حتی، و در حقیقت مجموعه علائم، حالا یکی از علائم فیزیکی و از علائم رفتاری وجود داشته باشه، اینو بهش سندروم قبل از قاعدگی گفته میشه. در مواقعی ممکنه خیلی شدید باشه که اختلالات در حقیقت خلقی اضافه بشه به قضیه، مثل در حقیقت جهش خلق، یه حالتی که در حقیقت خانم یه لحظه کاملا شاده، یه لحظه کاملا افسرده است، افسردگی های فوق‌العاده شدید، تحریک پذیری های خیلی شدید ممکنه وجود داشته باشه یا افکار بدبینانه حتی به شکلهای مختلف در حقیقت ظاهر بشه که این یه فرم شدیدتر PMS که در یه دستبندی دیگه ای در واقع قرار میگیره، ولی تقریبا علتهای زمین ساز اینا یه جور هست.
بله.
بنابراین مجموعه این دسته علائمی که قبل از قاعدگی ظاهر میشه و با قاعدگی تموم میشه و یکی دو روز بعد از قاعدگی تموم خواهد شد، اینو بهش سندروم قبل از قاعدگی گفته میشه. و معمولا سندروم قبل از قاعدگی تو خانمایی دیده میشه که تخمک گذاری دارن، بنابراین واقعا علامت شاید بدی نباشه اصلا به اون صورت بگیم که علامت بدی هست، ولی گاهی اوقات انقدر شدت پیدا میکنه که با زندگی روزمره و اجتماعی خانم ممکنه که تناقض پیدا بکنه و منافات داشته باشه و بنابراین جلوی زندگیشو در واقع بگیره، تاثیر بذاره رو رفتارش با اطرافیانش، با خودش در حقیقت دچار مشکل بشه و در این مواقع حتما باید درمان بشه چون میتونه مشکل ساز باشه براش. ولی در موارد خیلی خفیفتر که معمولا موارد خفیفترش خیلی زیاد شایع هست، حتی تا 75% هم گزارش شده، نیاز به درمان نداره اگر قابل تحمله و روی زندگی خانم مشکل ایجاد میکنه. ولی موارد شدیدترش که تقریبا 3-5% موارد خانم‌ها رو ممکنه شامل بشه، در این موارد حتما نیاز به درمان هست چون برای خانم موزل در حقیقت تو زندگیش ایجاد میکنه.
بله.
و اون موارد فوق العاده شدیدی که خدمتتون گفتم که دیگه وارد یه دسته‌بندی دیگه میشه ولی در ادامه همین سندرم قبل از قاعدگی هست، 2% موارد وجود داره که اونم درمانی خوبی براش وجود داره و تمام موارد قابل درمان هست و مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنه.
خانم دکتر، با توجه به اینکه سندرم قبل از قاعدگی در بسیاری از موارد مشکل آفرین هست از نظر جسمی، روحی و فکری و همینطور از نظر خلق و خو تغییراتی ایجاد میشه و خیلی وقتا او فعالیت طبیعی خانم هایی که دچار مشکل میشن مختل میشه، چه کارهای داخل منزل و چه کارهایی که در خارج از منزل دارن و محل کارشان، اداریشان، محل فعالیتشان، به هر حال اینا مشکلات جدی در این حوزه ایجاد میشه. با توجه به لیستی از علائم، خب کی و چه وقت شما میگین که یک خانم این سندرم و این مشکل را داره و باید توجه بکنه؟
بله، حداقل یه علامت فیزیکی، یه علامت رفتاری رو در حقیقت خانم باید داشته باشه و تازه تو سه سیکل هم تکرار بشه. ما این پرسه شما رو میدیم به خانم‌ها، برای سه سیکل حداقل پر میکنن و بعد تشخیص میذاریم. ولی خب خانمایی که به در حقیقت قاعدگیشون و عوامل در حقیقت رفتاری و بدنیشون دقت دارن، اینو تقریبا متوجه میشن و خوب میتونن که راهنمایی بدن که هر ماه اتفاق میفته براشون. تو گفتم یه طیف خیلی وسیعی از فوق العاده شدید و تا فوق طیفی که بسیار خفیفه و مهم نیست اصلا.
بله،
خیلی اوقات خانما تصور میکنن که نرماله، یعنی در حقیقت این جزئی از قاعدگیشونه و در حقیقت این حالت‌ها رو باید داشته باشن، حالا به دلیل مسائل فرهنگی ممکنه مطرح نکنن، فکر کنن که نیازی نیست به پزشک مراجعه کنن، فکر میکنن که خودشون از عهدش برمیان، در حالی که گاهی اوقات واقعا رو زندگی خانوادگیشون، رو روابطشون با اطرافیان تاثیر میذاره و شاید خیلی اوقات متوجه نباشن. و بنابراین من فکر میکنم اگر خانمی در حقیقت باش مواجه شد، خیلی خوبه که به پزشک مراجعه کنه و خیلی خوبه که خودش مطرح کنه. در واقع تو جوامع مختلفی وجود داره، خیلی فکر میکنن که تمام اصلا شاید ارتباطی با فرهنگ نداره، یعنی همون خانمی که تو پاکستان زندگی میکنه، توی هندوستان زندگی میکنه، همین رو تجربه میکنه و همین صورت تو اروپا و امریکا هم تجربه میشه و تو تمام کشورهای دنیا، یعنی مخصوص نژاد خاصی نیست.
بله،
اگرچه مسائل زمینه ژنتیک رو درش دخالت میدن، ولی در حال تو تمام فرهنگا این احساس میشه. ولی خیلی کم پیش میاد که خانما مراجعه کنن به پزشک و بگن من به دلیل اینکه سندرم قبل از قاعدگی دارم، نه به دلیل حالا اسم علمیشو بگن، بگم به دلیل یه سری عوامل و علائمی که در حقیقت قبل از قاعدگی برام ظاهر میشه و برام اذیت کننده است، مراجعه کنن.
بله،
در مورد پستان چرا؟ چون وقتی تورم پیدا میکنه دردناک میشه خانما، چون حساس هستن روی قضیه و به خصوص حتما فکر میکنن یه جوری باید رابطه‌اش رو برقرار کنن با سرطان پستان، گاهی اوقات مراجعه میکنن. ولی در مورد مسائل دیگه نه، یعنی اگه تحریک پذیرن، اگه عصبانی میشن بی دلیل، اگه افسرده میشن بی دلیل، اگه بیخوابی پیدا میکنن، معمولا به خاطر اینا خیلی اوقات مراجعه گاهی اوقات نمیکنن، فکر میکنن اشکال نداره باش میسازم، در حالی که بالاخره روی رفتار آدم و افراد اطرافش تأثیر میذاره و خوبه که وقتی برای خانم اذیت کننده است به خودش بگه که مراجعه کنم، دارو بگیرم و یا کنترل بشم که در حال اذیت نشه هر ماه و نهایتا فکر کنه که چرا بدبختیه که در حقیقت نصیب خانم هاست که هر ماه تکرار میشه.
خانم دکتر، شما اشاره داشتین که ظاهر شدن ای علائم دلیلی بر تخمک گذاری در خانم هاست، یعنی این علائم میتونه نشانه برای تخمک گذاری هم باشه؟
در حقیقت پی ام اس و سندروم قبل از قاعدگی در سیکلایی که تخمک گذاری توش وجود داره احساس میشه و به وجود میاد و بنابراین خانمایی که تخمک گذاری ندارن خیلی اوقات اینو ندارن. خانمایی که بعد از یائسگی مسئله تموم میشه چون یه تخمک گذاری ندارن، قبل از یائسگی مسئله وجود نداره. اگر احیانا تخمدان به هر علتی برداشته بشه یا داروهایی داده بشه که تخمدان از کار بیفته، این علائم دیگه در حقیقت محو میشه و از بین میره.
بله،
به همین دلیل هست که رابطش دقیقاً با تخمک گذاری و هورمونایی که در زمان تخمک گذاری یه خانم ترشح میشه کاملا شناخته شده. فقط هورمونای تخمدان مؤثر نیستن، بلکه یه سری موادی که در مغز آزاد میشن اونا مؤثر هستن و در واقع یه تعادل و در حقیقت ارتباطی هست بین هورمونای تخمدان و اندورفینا و موادی که تو مغز ترشح میشن به خصوص سروتونین، که در حقیقت این دوتا ترکیبا با هم دیگه استروژن و پروژسترون از این تو تخمدان و از اونور این موادی که عرض کردم خدمت شما در مغز، یه واکنش و یه تعادل باید اینا داشته باشن با هم دیگه که اگر این اختلال توش ظاهر بشه این سندرم خودشو ظاهر میکنه.
بله،
بنابراین در واقع اون علائم و تغییرات سیکلی که هورمونای تخمدان درش ضروری هست که اتفاق بیفته که در تخمک گذاری اتفاق میفته، دقیقاً همینطوره با سیگنال تخمک گذار همراه هست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با خانم دکتر مریم کاشانیان، کارشناس امروز برنامه ضربان، تا همینجا داشته باشید. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم، برمیگردیم باز هم با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن. به همین دلیل خیلی پرمصرفن، اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بیرویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن. اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلا فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان‌سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بیرویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده می کنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی میشن و یک حالت پفالودی به صورت میدن که ما بهش میگیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئیدها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئیدهای موضعی مثل قطره‌های چشمی یا پمادهای کورتیکواستروئید، قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن، فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سویی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اولی برنامه در خدمت متخصص امراض نسایی ولادی یا زنان زایمان خانم دکتر مریم کاشانیان بودیم و در مورد تعریف دردهای قبل و در جریان بینمازی یا قاعدگی علائم و نشانه های جسمی و روحی و عصبی در خانم ها صحبت شد که امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. خب همچنان با ما همراه باشید، این بحث را با خانم دکتر کاشانیان ادامه میدیم. خانم دکتر، در بعض موارد به خاطر ناآگاهی که وجود داره خانم ها مشکلاتشان را قاطی و گدوت می سازند، مثلا سندروم PMS و دردها و علائم خلقی و فیزیکیش را با فیبروم یا میوم رحمی یا به قول قدیمی ها بچه خوره اشتباه می گیرند، یا اینکه مثلا کیس های تخمدانی را ممکنه با توده های شکمی و لگنی اشتباه بگیرند و اشتباه فرض بکنند. در این زمینه هم اگر اطلاعات بدید بسیار ممنون میشیم از شما.
دقیقاً، و این ضعف خیلی بزرگه و من همیشه فکر میکنم خانم ها تا اونجایی که میشه همین الان وسایل ارتباط جمعی بسیار زیاد هست، رسانه ها هستن، سایت هایی هست که خانم ها میتونن اطلاعات دقیق از توش بگیرن و خیلی خوبه که هر خانومی، یعنی درستش اینه که با سیستم تناسلی و بدن خودش کاملا آشنا باشه، بدون تخمدان چی هست، بدون لوله ها کجا هستن، بدون رحم چیه و واژن کجاست و تخمک گذاری یعنی چی، بیماریه که تو رحم گرفتار گرفتار رحمو گرفتار میکنن کدوم هستن، که اینا رو همیشه با هم دیگه قاطی نکنن و فکر نکنن همه اینا یه چیزه و درگیری هاشون در حقیقت یک جوره.
بله
مطلقا اینجوری نیست. درست مثل همین که اجزای صورت، ابروی قسمت، بینی قسمت، دهانی قسمت، اینا درسته که همه تو صورت ما داریم، ولی هر کدومشون یه چیزن، بیماری خاص خودشون رو دارن. چشم بیماری خودشو داره، دهان بیماری خودشو داره، و همین قسمت هم به همین صورت در سیستم تناسلی خانم هم هست. این قسمت ها کاملا با هم دیگه متفاوتن و هر کدوم بیماری خاص خودشون رو دارن. PMS یه دسته علائمه، علائمی که اتفاق میفته، علائم خلقی و رفتاری و علائم فیزیکی که در خانم اتفاق میفته. بنابراین بیماری جسمی خاصی در سیستم تناسلی خانم نیست. این علائمی هستش که مربوط به سیکلای هستش که تخمک گذاری دارن.
بله.
در حالی که فیبروم یا همون میوم رحمی در حقیقت یه توده خوشخیم رحمیه، بنابراین تقریبا ارتباطی اصلا با PMS نداره و هیچ علامتاشون هم حتی اصلا علامتشون نمیتونه یکی باشه، چون میگم فیبروم چیز دیگری است اصلا. فیبروم هم تو که عرض کردم توده خوشخیم عضلانی رحمه که تو عضله رحم به وجود میاد.
بله.
یه در حقیقت توموره، یه توده است، یه بافت قده ای شکله ولی خوشخیمه. دو قسمت مختلف رحم ممکنه اتفاق بیفته، بیرون رحم ممکنه باشه، داخل جداره رحم ممکنه باشه، تو سطح داخلی رحم ممکنه وجود داشته باشه، و با سایزهای بسیار متفاوت، از خیلی کوچیک تا خیلی بزرگ، و علائم متفاوت از بدون علامت تا خونریزی ممکنه برای خانم ایجاد کنه، درد زیر شکم ایجاد کنه، رو ارگانهای مجاور فشار بیاره، احیانا رو مثانه فشار بیاره، تکرر ادرار ایجاد کنه، روی حالبا فشار بیاره، در حقیقت مسیر مجرای ادرار رو مسدود بکنه، ممکنه روی روده ها فشار بیاره. بنابراین یه توده خوشخیم عضله رحم هست و هیچ ارتباطی در واقع با PMS اصلا نداره.
خانم دکتر، در بعضی موارد خانم ها قبل از اینکه دوره بی‌نمازی و قاعدگی ماهانه‌شون شروع شود دچار گیجی یا سرگیجه و سرچرخشی میشن و همینطور علائم باد کردن شکم و دردها را تجربه میکنن. آیا این سرگیجه در کنار دیگر موارد هم جزء علائم همین سندروم یا نشانه های قبل از دوره بی‌نمازی و قاعدگی هست؟
بله بله، بیزینس و سرگیجه جزء این علائم محسوب میشه. بله، باد کردن شکم همون نفخیه که من خدمت بیا دارن، و گاهی اوقات حتی خانم‌ها فکر می‌کنن توده‌ای تو شکمشون وجود داره، انقدر احساس می‌کنن احساس تورم می‌کنن. بعضی خانم‌ها واقعا چند کیلو ممکن چاق بشن به علت ورم شدیدی که سر تا سری تو بدنشون پیدا می‌کنن، و درد لگنی هم که ذکر کردن که ممکنه که اتفاق بیفته. بعد خلقی جزء همون علائم هست که به شکل مختلف ممکنه نشون بده.
در مورد کنترل و اقدامات معالجوی هم اگر مختصرا یک معلوماتی با ما و شنوندهای ما بدین بسیار خوب خواهد بود خانم دکتر. البته خب نمیخوایم که اسم دواها مطرح شوه، ولی راهنمایی کلی شما میتونه بسیار مفید باشه.
همونطور که عرض کردم خدمت شما، در واقع یه واکنش و یه در حقیقت تعاملی هست بین هورمونای تخمدان و موادی که از مغز ترشح میشن. بنابراین درمانی که برای PMS در نظر گرفته میشه اینه که یا هورمونای تخمدان رو تعدیل بکنه، یا اون مواد مغزی رو در حقیقت تعدیل بکنه و در حقیقت بتونه قضیه رو حل و فصلش بکنه.
بله.
در مورد هورمونای تخمدان، قرصه جلوگیری از بارداری که از درمانای خیلی خوبی هست که استفاده میشه براش، بخاطر اینکه میتونه اون در حقیقت بالا و پایین شدن و تفاوت و در حقیقت تغییراتی که تو هورمونای تخمدانی هست در حقیقت جلوش گرفته میشه با قرصه جلوگیری از حاملگی. با از موادی که در به قول معروف روی سیستم مغزی میتونن اثر بذارن، موادی که در حقیقت جزء چیزایی هستن که در حقیقت روی سروتونین میتونن تاثیر بذارن، از اونها میشه استفاده کرد به شکلهای مختلف. مواد مختلف هستن مثل در حقیقت فلوکستین که حتی استفاده میشه. موادی که بیفته توی اون فاز خیلی شدیدی که خدمتتون گفتم 2% افراد گرفتارشن و در انتهای طیف که بسیار شدیده و اختلالات خلقی روش ظاهر میشه که در حقیقت شاید کاملا قابل کنترل نباشه، بیشتر هم به این دلیل به روانپزشک ارجاع میشه که نکنه یه زمینه روانی زیر این ماجرا وجود داشته باشه و ما همه رو در حقیقت ارتباطش ندیم به PMS.
بله.
و مطمئن بشیم که مشکل دیگه‌ای وجود نداره. خیلی به راحتی و به خوبی این افراد درمان میشن. توی کتابای کلاسیک روانپزشکی هم درمان به همین صورت برای این موارد شدیدترش ممکنه نیاز به درمان جدی‌تر هم داشته.
خب بسیار سپاسگزاریم از خانم دکتر مریم کاشانیان، کارشناس امروز برنامه ضربان. انشالله در برنامه آینده هم در خدمتشان خواهیم بود و ای بحث را ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد جهان در سال‌های آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود و اگر آمادگی لازم در این زمینه ایجاد نشده باشد، مشکلات و عوارض شایع دوران سالمندی معضلات بسیار و هزینه‌های سنگینی را برای خانواده‌ها و جامعه به بار خواهد آورد. یکی از این عوارض شایع بیماری آلزایمر است که متاسفانه مردم اطلاعات کامل و دقیقی از نوع، علائم و سرانجام آن ندارند. واقعیت این است که با افزایش سن، مقداری از توانایی‌های ذهنی و جسمی افراد کاهش می‌یابد، زیرا مغز هم مثل سایر قسمت‌های بدن دچار تغییر، تحلیل و فرسودگی می‌شود و اگر برای حفظ و مراقبت از آن کاری نکرده باشیم، ممکن است رو به زوال و نابودی برود. این بیماری تا قبل از اینکه علم پزشکی آن را کاملا مشخص و تشریح کند هم وجود داشته، اما تشخیص داده نمی شده یا آن را بیماری یا مشکل دیگری می دانستند. البته امروزه شیوع آن از گذشته بیشتر شده است. متاسفانه به دلیل افزایش عوامل خطرساز در زندگی امروزی، درصد شیوع و بروز برخی بیماری ها مثل سکته، دیابت و نیز آلزایمر در جامعه بالا رفته است. این را هم بهتر است بدانید که هر فراموشی نشانه آلزایمر نیست. آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده است که طی آن سلول‌های ناحیه حافظه دچار مشکل می‌شوند. بیمار ابتدا حافظه کوتاه مدت و به مرور زمان حافظه بلند مدتش را از دست می‌دهد و خاطرات و نکاتی را که به تدریج از دوران کودکی آموخته است فراموش می‌کند. آلزایمر نوع پیشرونده بیماری زوال عقل است. این گروه از فراموشی ها بر اثر بیماری های قلبی عروقی، عوارض مصرف برخی داروها، کمکاری و پرکاری تیروئید، دیابت نوع 2 و به خصوص افسردگی ایجاد می شود که قابل درمان هستند. اما متاسفانه بیش از 60% از بیماران مبتلا به زوال عقل را نمی توان درمان کرد که نوع پیشرونده فراموشی است و به آن آلزایمر میگویند. آلزایمر در بخشی از قسمت گیجگاهی مغز که مسئول نگهداری اطلاعات، حافظه و یادگیری است شروع می شود و با توجه به روند پیشرونده بیماری به تدریج سایر قسمت های مغز را هم درگیر می کند. آلزایمر با فراموشی آغاز می شود، اما به مرور زمان و با پیشرفت بیماری کارکردهای مغزی هم یکی پس از دیگری مختل می شوند یا از بین می روند. به همین دلیل مشکلات ذهنی و جسمی فراوانی در فرد به وجود می آید. اما متاسفانه بیشتر مردم آن را فقط بیماری حافظه و فراموشی می دانند.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب سروران گرامی، سپاسگزاری میکنم حضور گرم شما دوستان و عزیزان را در نشرات صبحی رادیو دری زبان نیاکان تقدیم حضور شما عزیزان میکنه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسیست، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسیست.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسیست. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسیست. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسیست.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فارسی و زبان‌های اروپایی. سلام بر دوستان عزیز، دوستداران زبان فارسی دری. ما در این چند برنامه اخیر زبان نیاکان و تأثیر زبانهای دیگر بر فارسی و ورود واژگان این زبانها به دایره واژگان زبان فارسی صحبت کرده ایم. در چند برنامه قبل ما از زبانهای اقوام مجاور صحبت کردیم، یعنی زبانهای مثل عربی، هندی، ترکی و مغولی. حالا به یک دسته دیگر از زبانها می پردازیم، زبانهایی که عموماً در کشورهای اروپایی رایج بودند و در فارسی هم اثر گذاشتند، به خصوص روسی، فرانسوی و انگلیسی. از زمانی که ملل مشرق زمین با تمدن اروپا آشنا شدند و راه اروپاییان به کشورهای فارسی زبان باز شد، طبیعتاً زبانهای اروپایی هم بر زبان فارسی اثر گذاشتند. این اثرگذاری عمدتاً به دو شکل بود. یکی شکل طبیعی، یعنی بر اثر داد و ستدهای تجارتی و سفرهای سیاحتی و علمی، و دیگری به شکل غیر طبیعی، یعنی نفوذ استعماری کشورهای اروپایی در منطقه، که البته این نفوذ استعماری بیشتر در کشور هند مشاهده می شود. از زمانی که انگلیس ها هندوستان را تصرف کردند و آن را جزئی از بریتانیای کبیر ساختند، زبان فارسی را از رسمیت انداختند. ابتدا زبان انگلیسی و سپس زبان هندی و اردو در شبه قاره رسمیت یافت و به این ترتیب عملاً می توان گفت که استعمار انگلیس دست زبان فارسی را از هندوستان کوتاه کرد.
وطن فارسی به تیغ سیاست و جنگ قرنها از هم دور شد و امروز دوباره زمینه‌های پیوند بین فارسی زبانان زنده شده.
اما یک بخش دیگر تأثیر زبانهای اروپایی بر زبان فارسی با مسافرت‌های دولت مردان، دانشمندان و ادبای کشورهای فارسی زبان به اروپا برمی‌گردد. آنان با سفر به اروپا و سپس آمریکا با پدیده‌های آشنا شدند که برایشان تازگی داشت. آنها برای اولین بار موتر و لوکوموتیو و رادیو و تلگراف و امثال آن را در این کشورها دیدند و طبیعتاً نام‌های این پدیده‌ها را وارد زبان فارسی ساختند. علاوه بر آن، بسیاری از واژگان و اصطلاحات علوم مختلف مثل فیزیک، پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و حتی فلسفه و الهیات هم از زبان‌های خارجی وارد زبان فارسی شد و چون فارسی زبانان در آن زمان بر این علوم مجهز نبودند و اینها برایشان تازگی داشت، خیلی زود
جذب این اصطلاحات شدند که این خودش از عوامل ورود بی‌رویه واژگان اروپایی به زبان فارسی شد و ما در برنامه‌های بعد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که شما هم با ما همسفر باشید. بریم سراغ برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران گرامی، با تور کابلگردی ما خوش آمدین. امید که سفر و چکر خوبی در کابل داشته باشیم. خب، پیامک داریم از نعیم جان اسمتیار که شعری زیبا درباره کابل بر ما نوشته کرده و گفته که به کابل می روم، کابل قشنگ است، تمام شهر کابل شوخ و شنگ است، نخواهم داد کابل را به لندن، وطن زیباست، بهتر از فرنگ است. بخیر باشین و تشکر از لطفتان به برنامه سفر و چکر. خب، امروز به کوته سنگی کابل گشت و گذار و سفر و چکری داریم.
وطن عشق من، هموطن جان من. دوستان عزیزم، با سلسله معرفی بعض جاهای کابل امروز آمدیم به کوته سنگی کابل و میخواییم کوته سنگی را برای شما معرفی بکنیم. اول خو میریم به طرف از این سرک. اول باید بگویم که جه پل است که اخیرا حدود یک ده همیشه که در کابل ساخته شده و اولین پل استاندارد هوایی در تمام افغانستان این پل کوته سنگی است. بر علاوه از اینکه این پل ازدحام ترافیک یک مقدار از بین برده، ازدحام ترافیک زیاد هم ساختن، بخاطر از اینکه از نگاه انجینری و از نگاه تکنیکی درست سر ازی فکر نشده بود. کل ازی را زیرش خاک پر کردن، سرش پل ساختن. اگر زیر ازی یک تعداد مردم میگه اگر دوکان ساخته میشد، مارکت ساخته میشد، خیلی خوب میشد. خب پشت از او گپانا میگردیم. اینجا پل کوتی سنگی است و این هم طرف قبله یا طرف غرب پل است. اول یک سرک بود که به طرف کمپانی و به طرف پغمان و به طرف میدانشار و وردک و غزنی و دیگه قندهار، هرات، امو سمت هر جایی که میرین اینمی سرک، سرک ترانزیتیه است که به طرف غرب افغانستان رفته. بله، آل چهار سرک ساخته شده. در چهار سرک دو سرک ازی کاملا به بهره برداری سپرده شده که یک سرک رفته است، یک سرک هم آمده است. اینمی چوک کوته سنگی است، اینمی قسمتی که استاد استم. در گذشته یک منار بوده کوته سنگی، آل دیگه منار وجود نداره، در جای منار یک پل است. حال هم طرف شرق چوک کوته سنگی، بله طرف شرق چوک کوته سنگی سرکایی است که به طرف شهر رفتم. بله اجازه را که شما میبینین مستقیم وصل شده به کجا؟ کوته سنگی، بباشین کوته سنگی الا دیبوری، دیبوری الا دیمزنگ، بعد از دیمزنگ باغوش، نواباد، پل آرتل، پل شیر دروازه که تازه ساخته شده و همچنان باز اونجا سرک ها جدا شده که به طرف یک سرک طرف شفاخانه پیسینا رفته، یک سرک هم به طرف شاید و شمشیری ولی رفته و یا فابریکه عربی سابق که بود حال از اونجا کوچ کرده نیست و مکتب افغانتر کام هم اونجا است و یک مکتب دیگه هم است، خواجه عبدالله انصاری هم اونجا است و اگر از این طرف برین جوی شیر میایه و سر زیرزمینی میایه. بله دوستان عزیز، این سرک سرک شمال چوک کوته سنگی است، یعنی به طرف شمال چوک کوته سنگی رفتم. به طرف شمال کجا است؟ سیلوی مرکزی است، پل تکنیک است، کارت مامورین است و سرک پانتون است. شما هم میتونین امیال ببینین که سیلو در کدام قسمت موقع داره، اما گرد و غبار خیلی زیاد است. این فضا فضای کابل ماست، شما با سیلو معرفی شوید. بله و این هم جنوب چوک کوته سنگی وصل شده، از چوک کوته سنگی راستن به چارایی پل سرخ و همچنان پیشتر برین چار قلای چاردی میه، باقلی مردان میه، دارلمان میه و بعض ازگاه دیگه کمیل از نامش در ذهن من است و همچنان ناگفته نمانه که پارلمان جدید افغانستان همچنان در قسمت اخیر امی سرک موقعیت داره.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226.
farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari-mashhad هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک.
کابل
کابل در قسمت مرکزی افغانستان قرار دارد. این شهر کوهستانی است، یعنی بیشتر از نصف آن را کوه‌ها و دشت‌های ناهموار کوهستان هندوکش تشکیل می‌دهد. کابل یکی از شهرهای بسیار قدیمی در آسیا است. این شهر از دیرباز بر سر مسیر شرق و غرب جهان قرار داشته و از این رو از موقعیتی استراتژیک برخوردار بوده است. این شهر همراه با قندهار، هرات و مزار شریف توسط بزرگراه‌های حلقوی که در سر تا سر کشور امتداد یافته وصل شده است. کابل مملو از اماکن تاریخی، مساجد، زیارتگاه‌ها، باغ‌های تاریخی و دروازه‌های مشهور، شاعرای نامی و نویسنده‌های بلندپایه است.
امو منطقه است و یا او قسمت از جاده است که موتورا میبینین استاد شده و آماده ازی هستن برن به طرف سینمای پامیر و سر زیرزمینی سر چوب. هر موتور سلام میکنن تا سواری بالا کنن و برن به طرف شهر مسافر ببرن. بچه‌ها دیگر روزا خیلی زیاد می بودن اینجا موتر صدا می کردن، اما امروز من هیچ نمیبینم اینا را، نمیفهم خیرت باشه چی گپ است، اما خدا کنه که زیادشان مجبور نباشن و با خدا مشکل جدی. سلام، کجا میری موتر؟
پل باغمی.
پل باغمی خود موتر صدا میکنی؟ چند میگیری باز؟
5 روپا.
از 5 نفر 5 روپا؟ تشکر. بله، موترای ریاست پاسپورت هم از اینجا میره. موتورای ریاست پاسپورت. سلام استاد. نامک چی است؟
آصف.
آصف جان، خودت ریاست پاسپورت میری؟
بله.
کارتسی. چند میبرین تا اونجا؟
تا اونجا نفر 20
نفر. خب کسایی که خاص به خاطر پاسپورت گرفتن میره در موتور شما میره؟
بله.
دیگه کس نی؟
نه خیر.
کارتسی خب کدام لاین خاص نیست؟
لاین خاص نیست، نه خیر.
تشکر از
برای.
این هم پل کوتی سنگی. پل کوتی سنگی که اولین پل تقریبا استاندارد در افغانستان است. ای هم سقف پل و او طرف یک پوسته بود که پوسته هم از بین رفته. اما یک چیز دیگر رو براتون بگویم وطن‌دارای عزیز، در افغانستان فکر میکنم حدود 18 سال یا نزدیک به 2 دهه که جامعه جهانی توجه زیاد کرده به افغانستان و کشورهای زیاد آماده ازی شدن که به افغانستان کمک بکنن، کمک کردن واقعا. اما هر چوک کابل که وقت شما میبینین 2 دفعه 3 دفعه جور شده، بعض خراب شده، باز در فکر انجینرها یک چیز دیگه گشته، یک ایده دیگه آمده، گفتن نهیده یک قسم باید جور بکنیم، باز خرابش کرده، باز دیگه رقم. بیاین که نشانه یاد رو برتا نشان بتام. زمانی که در اینجا منار بود، یاد خود ما میاد اینجا که منار بود، 4 طرف منار را گرفتن سنگکاری کردن، داخلش یک پارک جور کردن، باز دفعه دیگه باز آمدن عمو چوک یک ذره خردتر کردن، یعنی امی کلونی چوکه یک مقدار خورتر کردن، باکتر سرکا کلان شوه. دفعه دیگه آمدن کاملا منار هم از بین بردن، چوک هم از بین بردن، پل جور کردن. وقت پل جور کردن این امروز اولین روز است که من میبینم که داخل چوک یا زیر پل هم میبینن که اینه باز کندن. بازم میفهم چی گپ است، سنگاره که با چی زیبایی و مقبولی جور کرده بودن و کلش از بین بردن و حالا این هست رازی کار کردن که باز کندن، که منم میفهم دلیل چی است. باز شما مزرکارا را هم میبینین، وطندارای ما که منتظر ازی هستن کسی بیا اینا را ببرن به خاطر کار کردن، گلکار، مزرکار، چاکن، پلسترکار، رنگمال، اینی کسا کلشان همین جا هستن. بیاین پیش. و اینجا هم جایی که موترها به طرف شهر میره، موترهای سرای شمالی میره، موترهای دیافانان میره، موترهای چوره انگرا میره، موترهای چوره شهید میره، موترهای سرک میدان میره. در حقیقت اینمی اسکا است. و این بچه هم نامت خودت چیه؟
مجاهد.
مجاهد، خودت موتر صدا میکنی؟
آه.
روز چند پیدا میکنی؟
اینجا کسا هست.
درسم نمیکنی؟
میکنم.
آفرین. موترهای کجا میره از جا؟
از کمپانی میره.
موتور کمپانی از جا میره؟
نه از اینجا سر شمالی میره.
دیگه
شهر میره. چره کمپان.
تشکر. بله. امروز فضل خدا فرصتی است و یا ایست که شاید ترافیک ما را دیده باشه که ما آمده میجه همه جای فرصت ساخته ببینید که رابندان ازدهام هیچ چیز نیست و جای دیگه که خیلی شما شاید خاطرات داشته باشید اگرچه کمتر اوقدر وقت نمیشه حدود 12-13 سال میشه شاید ساخته شده مارکت فضلی است، مارکت موبایل فروشی، یک مارکت خیلی بزرگ و تعداد زیاد دکانهای موبایل فروشی در اینجا است و این هم پیاده روی که میریم به طرف دیبوری. اما دو طرف پیاده رو هم دست فروش ها گرفته، دست فروش های خیلی زیاد است اینجا.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
خب دوستان، با برنامه کنکاش مهمان خانه های گرمه شما هستیم، با ما باشید.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. پنجمین دور نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان پیشتر در منطقه کازان روسیه با حضور نمایندگانی از کشورهای همسایه افغانستان و برخی از کشورهای منطقه مانند چین و روسیه برگزار شد. این نشست از سال 2017 به ابتکار روسیه و به منظور سامان بخشی اوضاع افغانستان راه اندازی شده. سال گذشته نماینده طالبان به دلیل آنچه تشکیل نشدن حکومت فراگیر در افغانستان عنوان شد و این نشست دعوت نشد. اما در نشست امسال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و هیئت همراهش به دعوت رسمی روسیه در این نشست شرکت کرده و دیدگاه های حکومت طالبان را هم مطرح کردند. در بیانیه پایانی نشست هم بر مواردی همچون تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، رعایت حقوق بشر، آزادی تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان و برخی موارد دیگر تأکید شد. در برنامه این هفته کنکاش به نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان، دستاوردها و نتایج آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم پیر محمد ملازهی و محمد هاشم نیکورز استفاده می‌کنیم. از پیر محمد ملازهی کارشناس سیاسی ایرانی پرسیدیم هدف روسیه از برگزاری نشست فرمت مسکو و به ویژه پنجمین نشست چی بوده؟ کشورهای منطقه و از جمله روسیه چه خواسته هایی از طالبان دارند و پاسخ طالبان چی بوده؟
روسیه به شدت به دنبال اینه که یه شرایطی وجود بیاد که افغانستان به صلح و ثبات برسه و نگرانی های امنیتی که روسیه در حوزه امنیتی خودش داره در آسیا مرکزی و چچن و این مسائل در واقع کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل مدت هاست که روسیه به دنبال این مسئله هست و این فرمت مسکو هم در واقع به همین دلیل طراحی شد. اما اون چی که در این نشست هدف اصلی روسا بود که معتقدن اونا مثل بقیه جوامع جهانی که افغانستان زمانی به صلح و ثبات میرسه با توجه به ساختار قومی و مذهبی متنوعی که در این کشور وجود داره، زمانی به صلح و ثبات میرسه که قدرت توزیع بشه، به یک نوعی همه در قدرت شریک باشن. این اون نکته اختلاف اصلی جامعه جهانی از جمله روسیه با گروه طالبان هست. طالبان همین شکل حکومتی رو که الان دارن اینو همه شمول میدونن و معتقدن که اینو نمیتونن دیگران به افغانستان دیکته بکنن که چطوری به صلاح دولت همه شمول تشکیل بده. از اون طرف به هر حال دو تا جریان نسبتا مهم مخالف طرز ترقی طالبان در داخل کشور وجود اومده. اون جریان وسود و ساله هست که به صلاح به دنبال اینن که یک شرایطی وجود بیاد که قومیت ها در قدرت شریک باشن به شکل مسالات مایستر، و یکی هم جبهه آنکارا هست که از مقامات قبلی دولت به صلاح جمهوری اسلامی افغانستان اون در آنکارا متمرکز شدن و اونجا جبهه نجات ملی رو تشکیل دادن. این دوتا نیرو معتقدن که به هر حال یه راه حل سیاسی باید به کمک جامعه بین المللی و کشورهای همسر افغانستان پیدا بشه تا بشه افغانستان به صلح و ثبات رسید.
از محمد هاشم نیکوارز کارشناس تاجیکستانی هم ارزیابیش را در مورد نشست فرمت مسکو پرسیدیم و حضور سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و هیئت همراه که با دعوت رسمی روسیه در این نشست شرکت کردند.
نشست فرمت مسکو در شهر قزان روسیه مرکز جمهوری خودمختار تاتارستان، در مجموع اگر ما همه این جنبه‌های مختلف رو کنار هم بچینیم، من معتقدم که جلسه قزان یک قدم به پیش بود در جهت رسیدن به بحث حل فصل ماجرای افغانستان با شرایط فعلی. به خاطر اینه که به هر حال این جلسه با حضور وزیر خارجه طالبان برگزار شد، اگرچه بر اساس اون فرمت مسکو الزامی نبود حضور اونها در این اجلاس، به خاطر اینکه به هر حال هنوز کسی به رسمیت نشناخته ساختار طالبان رو و در روند فرمت مسکو اساسا کشورهایی که دارای شناسایی در جامعه بین الملل هستند یا شناسنامه به اصطلاح در جامعه بین الملل هستند اونها شرکت میکنند. از این لحاظ حضور داشتن نماینده طالبان یک قدم به پیش برای ساختار حاکم در افغانستان هست و از طرف دیگر هم برای فشارهای منطقه به هر حال در اجلاس مسکو صحبت‌های از آقای متقی وزیر خارجه طالبان شنیده شد که تا حدود زیادی موقعی و موقع این ساختار و این گروه رو در قبال تحولات آینده افغانستان روشن کرد. تا به حال نماینده طالبان و این صراحت در مورد تشکیل دولت فراگیر صحبت نکرده، بحث برای این است که قطعاً اینها از ریشه بنیاد رد کردند. گفتن که تجربه 45 ساله در افغانستان نشون میده که تأسیس دولت فراگیر نمیتونه به سود جامعه افغانستان باشه. تا به حال صحبت های مختلف شده بود، مثلا میگفتن که ما خود همین ساختاری که داریم خود دولت فراگیر هست، یا مثلا ما نمیتونیم با اونایی که در گذشته بدنام بودن با اونا مثلا ما بیایم تشکیل حکومت بدیم. ولی این دفعه روشن و واضح این مطلب رو بیان کرد آقای متقی. طبیعی است که این نظر خود تنها متقی نیست، این نظر برآمده از خود اجماع فکری طالبان هست و اونها که از قبل میدونستن که اجلاس مسکو، اجلاس فرمت مسکو کی برگزار میشد و دعوت شده بودند و به همین خاطر مجموعی فکری ساختار طالبان در اجلاس قزان از زبان متقی بیان شد. ولی بحث دیگه این است که به هر حال مقامات روسیه به خاطر اینکه اونها میزبان بودند و حضور طالبان برای اونها اهمیت داشت، از این موضع‌گیری متقی بر حالت نرم گذشتند.
شنوندگان گرامی، برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان دستاوردها و نتایج آن است. تاجیکستان در اعتراض به برخی از مفاد بیانیه مشترک فرمت مسکو این بیانیه را امضا نکرد. نگرانی های تاجیکستان در مورد وضعیت حاکم بر افغانستان بیشتر از چی چیزی ناشی میشود؟ نظر آقای ملازهی را در این زمینه بشنوید.
تاجیکستان با دو تا مسئله مهم روبرو هست. یکی این که اون ابراز صالح و آقای مسعود در واقع در تاجیکستان هم، یعنی اون مقر اصلیشون اونجا هستن که جاهای دیگه هم رفت آمده دارن، ولی واقعیتش اینه که اینا تاجیکن و